بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این مطلبی که مرتکز در نزد متشرع است که در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس اهم است و مقدم می شود بر حق الله، آیا این دلیلی برش داریم یا دلیلی نداریم؟ عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما، اینا میگن نه آیه‌ای نه روایتی دلیلی نداریم که در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدمه. عرض کردیم یه مقدار این بحث رو دنبال کنیم. خب مرحوم سیدم در عروه میفرماید بعضیا در همین مسئله که این پولی دارد یا باید صرف دینش بکند یا صرف حج، روی همین قاعده که حق الناس بر حق الله مقدمه گفتن باید صرف دینش بکنه. اما سیدم فرمود و هو ممنوعون، یعنی تقدیم حق الناس بر حق الله رو مرحوم سیدم در عروه نپذیرفته. و عجیب این است که هیچ کس حاشیه‌ای نداره الا یک حاشیه‌ای که مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف داره. خب ما تا اینجا یک وجوه غیر روایی، خوب این دسته‌بندی رو دقت کنید، یک وجوه غیر روایی عرض کردیم برای اینکه حق الناس بر حق الله مقدم بشه و در تمام این وجوه خدشه کردیم، و یک روایاتی هم مطرح کردیم بر تقدیم حق الناس بر حق الله، و بعد عرض کردیم این روایات معارضم داره و اون روایت عبید بن زراره رو به عنوان معارض مطرح کردیم و بحث رو تا اینجا رسوندیم. یعنی تا اینجا من جهت الوجوه غیر روایی ما دلیلی نداریم. حالا در وجوه غیر روایی شاید این وجه در ذهن بعضی بیاد، این رو قبلا عرض نکردیم الان بگیم، که بگیم حق الناس، عرض میکنم که یک امری است که شارع آمده برای مردم قرار داده، کسی فی نفسه با قطع نظر از شرع حقی نداره، اما حق الله یک امر ذاتی و اصلیه، اون وقت این رو دلیل باید قرار داد برای اینکه حق الله بر حق الناس مقدم بشه، که ما بعداً در دنباله بس روایاتی داریم برای اینکه اصلاً در تزاحم بین حق الله و حق الناس اونا میگن، اون روایات میگه حق الله مقدمه. یعنی عجیب اینه که در این بحث از یه طرف ارتکاز متشرعه بر این است که حق الناس مقدمه، از یه طرف حالا ما اقوال فقها از زمان شیخ طوسی تا حالا وقتی یک ملاحظه ای بکنیم اولا و روایاتی اصلا دلالت داره بر این که حق الله بر حق الناس مقدمه. حالا اگه در یه مواردی دلیل خاص داشتیم، در نماز اگر طلبکار آمد گفت پول من رو بده اونجا مثلا باید این کار رو کرد، در مورد خاصه. ولی الان این وجه رو دقت کنید که حق رو کی به این انسان اعطا کرده. و این اتفاقا یه بحث بسیار بسیار مهمی هم هست. حالا من تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم، ما تو این بحث اگر شما بخواید مقاله‌ای بنویسید، رساله‌ای بنویسید، اصلا باید تعریف حق الناس و حق الله رو ذکر کنید. اصلا به چی میگن حق الناس؟ آیا حق الناس اونجاییست که متعلقش یک نفر هست با قطع نظر از دیگران، مثل دین، دین رو این آقا طلب داره، کاری به دیگران ما نداریم، و در نتیجه جاهایی که یه حقی متعلقش عمومیه، اصلا اگر بهش میگیم حق الناس، اونجا واقعا حق اللهه. بگیم آقا حق مردم امنیته، یه حق مردم امنیته متعلقش عموم مردمه، نه این شخص خاص، نه اون شخص خاص. مثلا بعضی ها در فرق میان حق الناس و حق الله رفتن رو این مبنا، حق الناس متعلقش فرق داره. حالا این من دیگه وارد این بحث نخواستم بشم، چون اگر بخوایم این بحث ها رو مطرح بکنیم باید خلاصه 3-4 ماه ما فقط همین بحث رو داشته باشیم. ولی آقایونی که میخوان دنبال بکنن، اولا تعریف حق الناس و حق الله چیه، و ثانیاً فوارق بین حق الله و حق الناس چیه. یه رساله ای رو جناب آقای استادی نوشتن، حتما به اون رساله مراجعه کنید. در ضمن ظاهراً کتابی مقالاتشون رو اونجا جمع‌آوری کردن، مال خیلی وقت پیشم هست. من می‌دیدم که ایشون در اونجا 20 فرق میان حق الله و حق الناس ذکر کردن، 20 فرق. منتها این 20 فرق رو بعضی مواردش اختلافیه، بعضی مواردش اختلافی نیست. مثلا قاضی به علم خودش در حق الله میتونه عمل بکنه. اگه قاضی علم پیدا کرد که فلان شخص نعوذ بالله مثلا زنا کرده یا شرب خمر کرده، میتونه او رو حد برش جاری کنه. اما به علم خودش در حق الناس نمیتونه عمل بکنه. اگه علم پیدا کرد این آدم از این آدم دزدی کرده، تا صاحب مال نیاد مطالبه حقش رو بکنه، قاضی نمیتونه بر طبق علم خودش اون شخص رو حد برش جاری بکنه. خب مثلا این یکی از فرق هاست. عرض کردم فرق های خوبی اونجا مطرح شده مستند. 20 من دیدم حدود 20 فرقه میانه برای حق الناس و حق الله. خب اینم کسی که میخواد این رساله رو ببینه، کسی که میخواد این رساله ای رو در مورد حق الناس و حق الله داشته باشه، باید این بحث ها رو مطرح بکنه. ببینید عنوان درشتش نوشته شرایط اجتهاد. اون تا شرایط اجتهاد هم یکی از اولین مقاله است که اونجا آورده ایشون. بله اونم حقوق است. بله خب حالا داشتم چی عرض میکردم آیون؟ میخواستم اینو عرض بکنم، اصلا لقائل ان یقول که خدای تبارک و تعالی حق است و هر حقی برای خداست، و اصلا اگر ما در مورد مردم بگیم حق الناس، این یه امر مسامحیه، حق واقعا برای خدای تبارک و تعالی است. کی من رو مالک این مال قرار داده؟ کی من رو مسلط بر این مال کرده؟ خب خدای تبارک و تعالی. این مال رو کی ملک من قرار داده؟ حالا قدیم مرسوم بود که علما وقتی یک کتابی می خریدن، متاسفانه دیگه حالا اینا عرض می شود که منسوخ شده، پشت کتاب می نویسن کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض مثلا. خب این یه بحثیه، حالا آیا این حرف درسته یا نه؟ ببینید این حرف درست نیست، برای اینکه ما الان در فقه که یک علم اعتباریه، این اعتبار رو فقط خدای تبارک و تعالی نداره، ما با قطع نظر از شرع یک حقوقی داریم. اصلا لولا شرع، لولا شریعه، ما یک حقوقی داریم، حق زیستن، حق حیات مثلا. یک کسی حق حیات داره، این حق حیات یه امریست که ولو شرعی هم نباشه، لازم نیست که ما بیمیم ما کدوم آیه قرآن این حق حیات رو به انسان داده یا کدوم روایت این حق رو داده به انسان. و در حقیقت این تقسیم نه بر اساس تکوین است. ما بر اساس تکوین بخوایم پیش بریم، اصلا خودمون در مقابل خدا هیچ. ما عرض می شود که در مقابل خدا هیچی، وجودی نداریم بر اساس تکوین. یک وجود تعلقی، نمیدونم اشراقی، اضافی، یه وجود اینطوری داریم ما، وجود حقیقی نداریم ما. اما بر اساس اعتبار این تقسیم، تقسیم به حق الله و حق الناس، این بر اساس اعتباره. یعنی یک حقوقی برای مردم اعتبار میشه، حالا ممکنه منشأ اعتبارش خدا باشه، ممکنه منشأ اعتبارش عقلا باشه. عقلا برای انسان حق حیات قائلن، دیگه لازم نیست که ما بیم برای یک دلیلی قائل بشیم. لذا این حرف که بیم بگیم آقا در تزاهم حق الناس و حق الله، چون حق الناس من جانب الله اعطا میشه به مردم، پس تبعی حق الله ذاتی و اصلیه، پس نمیشه حق الناس بر حق الله مقدم بشه، اینم حرف درستی نیست. خب حالا عرض کردم خود این بحث یه مقدار مطالعات مختلف هم داشته باشید، چون غربی ها بحث حقوق بشر رو که مطرح میکنن، خیلی این بحث ها اونجاها میتونه عرض میشود که کاربرد داشته باشه. اصلا مهمترین اشکالی که بر بیانیه حقوق بشر وارده، این اشکال هست که جایگاه خدا کجاست، حق الله کجاست. شما اصلا آمدید تصویر کردید که فقط تنها موجودی که ذی حق است بشر است، و وقت آمدید بیانیه حقوق بشر رو نوشتی، خب جایگاه خدا کجاست؟ اونجا آمدن میگن بشر چون کرامت ذاتی داره، ما باید حقوق بشر رو به دست بیاریم. خب این کرامت ذاتی رو کی به بشر داده؟ این بشر اگر خدایی را عبادت میکند، بالاخره شما چه بخوایی چه نخوایی، جمعی از این بشر خدا را عبادت میکنن، چه حقی برای اون خدا نسبت به این بشر، و یا چه حقی برای این بشر نسبت به خدا وجود داره؟ به عبارت اخرى اینجا ما سه گروه باش مواجهیم. یک گروه میفتن تو افراد، میگن آقا اصلا ما چیزی غیر از حق الله نداریم، همه چی حق الله. اینا که خیلی شدید و تدینن، خیلی شدید و تعصب به دینن، همه چی حق اللهه. غربی ها افتادن این طرف، میگن همه چی حق الناسه، اصلا ما چیزی به نام حق الله نداریم. خب اینم در این جانب. گروه سوم که اعتدالیون هستن، این است که میگن ما هم حق الله داریم هم حق الناس داریم. خب عرض کردم از اشکالات مهم بر این بیانیه حقوق بشر که ما شاید برای اولین بار تو حوزه علمیه بیانیه حقوق بشر در همین مرکز فقهیه ائمه‌اطهار به نقد علمی، نه نقد سیاسی، نقد علمی، ما چالش‌های علمی و اشکالات علمی اساسی داریم بر این بیانیه حقوق بشر. خب این کار رو حالا اینجا تو پرانتز هم عرض بکنیم، کدوم دانشگاهی انجام داده؟ چرا میگن حوزه ها هنوز 40 ساله که هیچ حرکتی نکردن؟ بیان به ما بگن آقا در کدام مرکز علمی و قوی کشور، در کدام مرکز دانشگاهی اعلامیه حقوق بشر این مورد نقد واقع شده، نقد علمی. خب اینجا در حوزه مقدسه قم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام این کار انجام شد. وقتی این کار چجور انجام شد؟ ما یک دوره کارگاهی 5 روزه گذاشتیم، کسانی که راجع به حقوق بشر کار کردن از اساتید دانشگاه و حوزه و کسانی که به خاطر این بیانیه حقوق بشر اشکالاتی حتی بر دین وارد کرده بودن، اینا همه اومد اونجا مطرح شد، هست نوارهاش هست. و بعد روز آخر خود ما اونجا یک جلسه 1.5 ساعت یا شاید هم بیشتر از اون داشتم و همه این حرفا رو و با نقد تحت عنوان نقد بیانیه حقوق بشر. حالا به حمدالله این کار انجام شد. حالا بین آیون خود این مسئله، یه زمانی در فقه قدیم تا میگفتیم حق الله و حق الناس بود، روشنه واضحه، اما الان حق الناس چیه، حق الله چیه، فوارقش چیه، و قبل از همه اینها آیا چیزی به نام حق الناس یا حق الله داریم یا نداریم؟ حالا ما فرض رو الان بگیریم در فقه موجود ما تو روایات ائمه ما این تقسیم رو پذیرفتن، لذا اونایی هم که خیلی شدید و تعصبن میگن چیزی غیر از حق الله نداریم، بگیم آقا تعبیر حقوق عباد حق الناس تو کلمات ائمه آمده، لذا این تقسیم، تقسیم حق به حق الله و حق الناس بر اساس اعتباری است که در شریعت هم شده دیگه، ما نمیتونیم بیایم این رو به هم بزنیم این تقسیم رو، لذا باید مایز بین حق الناس و حق الله رو ذکر کنیم. اما حالا بحث ما فعلا در دوران بین حق الناس و حق الله. میفرمایید مقصد یکی حق.
الان ما حق اعتباری را تقسیم نمی کنیم.
چرا؟
حق ما اعتباری است، حق خدا تکوینیه.
نه، حق خدا اعتباریه، خدا اعتباراً بر ما نماز رو واجب کرده. یه حق چیه؟ نماز واجب کرده، بر بچه هم واجب نکرده. اگر حق تکوینی باشه که نباید بین انسان ها فرق باشه، بر مجنون واجب نکرده، عرض می‌شود که بر جاهل یا ناسی احکامی قرار داده. حالا اگه کسی هم نمازشو خدای نکرده مسامحه کرد، ممکن روز قیامت ببخشه او رو. نه، اینا اعتباریه. خب حالا اینجا داریم بحثا رو دنبال میکنیم. مرحوم سید در عروه بعد از این که میگه تقدیم حق، آقای شما اشکال داشتید؟ پذیرم، میپذیرم، بله متاسفانه، بله متاسفانه.
اشکالی که حضرت
حالا این جای خودش های مقدسی، الان نمیخوام جو وارد این بشیم. بالاخره خیلی نه، اینا دارن برای بشر حقوقی رو می نویسن، درسته؟ این بشر چه بخواید چه نخواید بخششون خدا رو قبول دارن، برای اونا حقوقشون نباید تنظیم کنن. خب عرض می کنم که مرحوم سید بعد از این که فرموده تقدیم حق الناس بر حق الله، ما دلیل برش نداریم که حق الناس اهمیت داشته باشه و فرموده هازا ممنوعون، یک مؤیدی آورده مرحوم سید. مؤیدش این است که فرموده ولذا لو فرز کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما. سید میگه اگر کسی بمیره و برای ما روشن باشه هم دین بدهکاره هم حج برش واجبه، یه مالی هم داره، ترکه‌ای داره، بعد از فوت ایشون بخواد بفرمد فتاوای فقها همه بر این است که یوزع این مال رو باید توزیع بکنن، یه قسمتشو برای دین قرار بدن، یه قسمتشو برای حج. ولا یقدم دین الناس، کسی نمیاد بگه خب آقا حالا که مرد دیگه حجشو ول کنید این مالش رو به عنوان دین بپردازید. مرحوم آقای خویی اینجا یه حاشیه‌ای دارن، به نظر من یه مقداری جای تعجب داره. ایشون فرمودن التوزیع انما هو فی فرض کفایت المال لهما، توزیع اونجاییست که مال کافیه برای هر دو باشه، یعنی یه مال به اندازه‌ای باشه که هم بشه دینشو داد هم بشه حجشو داد. و الا اگر این یا برا دین باشه یا به اندازه حج، فلابد فی صرفه فی عهده ما، باید در یکی صرف کرد، فیصرف فی الحج به مقتضی النص، روایت میگه باید در حج صرف بشود. و لولاه یعنی لولا النص کان المتعین از صرف فی الدین، باید در دین صرف بشه، قاعده اینه که باید در دین صرف بشه. اما نص داریم که کسی مرده پولی گذاشته دینی هم داره، روایت میگه این پولش رو برای حج او صرف بکنید. حج مقدم. حالا ببینید انشالله بازم اتفاق بیفته. بله اینا زیاد اتفاق میفته. حالا ببینید آقایون اینو دقت بفرمایید، به نظر من این تعجب از مرحوم آقای خویه، این که میفرمان التوزیع انما هو فی فرض کفایت المال لهما، این اصلا توزیع نیست، توزیع جاییست که فی فرض عدم الکفایه است، یعنی جایی که یه مالی برای هر دو کافی نیست حالا میگم به نسبت تقسیم بشه. معنای توزیع اصلا اینه، والا اونجایی که مالیه به اندازه دینش داده میشه کاف برای اون کافیه، برای اضافه بر اونم برایش حج کافیه، جو توزیع معنا نداره دیگه اصلا. توزیع یعنی چی؟ یعنی این آقا 30 میلیون بدهکاره، 30 میلیون هم الان حجه، پولی هم که گذاشته 30 میلیونه، یا باید بده برای دین یا باید بده برای حج. خب یوزع یعنی 15 میلیونشو بده برای دین، به اندازه 15 میلیون دینش داده بشه، 15 میلیونش هم برای حج بگذاره. خب اگه نشد باش حج انجام بدن، صرف در مبرات و خیرات برای میت بشه، یا بله لغو شد، نه لغو نمیشه، نه در لغو نیست، یوزع مثل این که شما الان یه کسی عرض میشه دو نفر میگن آقا ما از این آقا 1 میلیون طلب داریم، اینم میگه آقا نه، یا تو 1 میلیون طلب داری یا او، اینکه تو 1,000,000 طلب داشته باشی اونم 1,000,000 طلب نمیشه و قبول نداره، منکره. الانم 1,000,000 بیشتر پول نداره. حالا اگر گفتیم یوزه یعنی چی؟ یعنی 500 تومان شو بده به این. اصلا در اون درهمه که تو اون روایت قاعده عدل و انصاف هست، کسی آمده، چند نفر آمدن، هر کدام 1 درهم پیش یک نفر امانت گذاشتن. قاسب آمده یکی از این درهم ها رو برده. حالا نمیدونیم اون 1 درهمی که الان موجوده مال زیده یا مال عم، داره یوزع بینهما، یعنی نصفشو بدن به این، نصفشو بدن به اون. نده اینجا اون میگه من 1 درهم میخوام، نصف درهم بهش داده میشه. نه خیلی خوب، حالا اینم همینه. یوزع میگن آقا یه قسمتشو بده برای دین، یعنی از این 30 تومن 15 تومن شو بده برای دین، چون دو طرفه باید تقسیم به نصف بشه. نصفشو بده برای دین، خب نصفشم بده برای هش. این معنای توزیعه. نره هش، ولی مثل اینکه کسی از اول یه پولی برای هش گذاشته، اینم خیلی اتفاق میفته. به قول آقای بهارستانی یه پولی گذاشته 20 سال پیش نوشته آقا من این 2,000,000 رو گذاشتم برای حج واجب انجام بدیم، اما الان آلاجزه بدیم، الان نمیشه باش حج واجب انجام داد، از سلسش هم هست، باید این 2,000,000 چه کار کرد؟ باید چه کار کرد؟ یسرف و للمیه، برای خیرات میت میدن، نه اینکه بگیم اونم فایده نداره. چرا فایده داره؟ یسرف فی مبرف المبرد للمیه، یا بعضی ها ممکنه بگن آقا اینجا که دیگه کافی نیست به ورثه داده بشه مثلا. علایل معنای توزیع آقا اینه، والا اینکه یه مالی باشه هم بشه باش دین ادا کرد، هم بشه باش حج رفت، که توزیع نشود. این توزیع نشود. حالا شما با بعضی از آقایونی که خب وقته در فقه کار کردن، این حاشیه های خوبی من خیلی تعجب کردم، ایشون فرموده اینجا می‌فرماد این در فرضی است که فی فرض کفایت المال له، اتفاقا توزیع فی فرض عدم الکفایه است. خب
شما در اول مسئله توزیع گفتید چه این دین بعد از استطاعت دارش پیش بیاد، چه قبل از استطاعت دارش پیش بیاد.
بله البته هنوز رو دلیلش رو ذکر نکردیم، ولی مسئله اش همینه، درسته.
چه بعد از استطاعت، چه قبل از استطاعت دارش پیش بیاد، بعد دینش اول بده معلوم
خوب. خب در اون دو صورت البته. بله
اگر اینجوری بگیم که اصلا جای برای مسئله باقی نمیمونه، چرا؟ چون که اینجا دین وجود داره، اصلا استفاده
نه، اون در زمان حیاتشه. حالا الان عرض میکنیم، ببینید، اجازه فرمایید خوب دقت کنید آقایون، مسئله آقایون دقت بفرمایید، مسئله که ما داریم الان درش بحث میکنیم اینه که یه نفر در زمان حیات خودش یه پولی داره، یا باید صرف دینش کند یا برود حج. اینجا بعضیا گفتن چون دین الناس و حق الناس مقدمه بر حق الله، بره دینش رو بپردازه. سید فرمود هازا ممنوع، و داره برای ممنوعیت چی میاره؟ شاهد میاره. منتها شاهد مربوط به بعد از حیاته، مربوط زمان موته. میگه همین آدم اگر مرد هم دین دارد هم حج و اون پول باقی مونده، همین آدم وقتی مرد اومد و فردا مرد، اینجا ورثه باید چه کار کنن؟ سید میگه فتاوای فقها بر این است که یوزع المال علیهما. میگه پس اینی که میگه یوزد، دلیل بر این است که ما دلیل نداریم که حق الناس بر حق الله مقدمه. آی خوی اولا کلام سیدو میگن این توضیح در فرض کفایت الماله که ما اشکال داریم، اشکالش رو عرض کردیم. این یک. حالا عمده یه حاشیه ایست که البته آی خوی 3 تا اشکال هم بر سید دارن که عرض میکنم، اما قبل از بیان اون 3 تا اشکال یک حاشیه‌ای داره مرحوم ناینی که من آقایو تأکید میکنم این حواشی رو خیلی دقت کنید، یعنی رموزی در اجتهاد و فقاهت برای انسان ایجاد میکنه. نکات اجتهادی خوبی از این حواشی عروه میشه استفاده کرد. مرحوم نائینی حاشیه‌ای داره. ببینید سید بعد از اینکه خب بدونید مرحوم سید و مرحوم امام فتواشون اینجا مشترکه، در زمان حیات اگر این دین مؤجل باشه یک، یا حال باشد اما دائن راضیه به تأخیر نباشه، در این دو صورت فتواشون چی شد؟ فتوای سید و امام دین مقدمه. فران در این دو صورت مستطیع نیست و دین مقدمه، در دو صورت دیگر حج مقدمه و حج واجبه. خب نائینی در همین دو صورت هم میگه نظر منم همینه، هازا هو الاقوا. بعد او وقت میخواد بفرماید، اشکال میکنه به سید، میگه شما نه یا حال موت را شاهد بیار بر حال حیات، بین حال حیات و حال موت فرقه. میگیم جناب نائینی فرق چیه؟ والفرق بین حالتی الحیات و ما بعد الموت دنباله داره. من دنبالهشو نمیخونم، امشب حاشیه نائینی رو ببینید. آقای حکیم در مستمسک به کلام استادشون مرحوم نائینی اشکال کردن، کلام آقای حکیم رو هم ببینید. دو، آقای خویی در جلد 26 موسوعه صفحه 93 و 94 سه اشکال بر مرحوم سید کردن، اون رو هم ببینید. مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه این سه اشکال رو جواب دادن، ببینید که انشاءالله فردا دنبال کنید. و صلی الله علی محمد و آله.